رسانه‌ای ارائه می‌دهد. ایجاد درک منسجم از محیط رسانه‌ای، بهبود همکاری میان رشته‌ای، استفاده از بحران رسانه‌ای فعلی برای اتحاد ذی‌نفعان، در اولویت قرار دادن ایجاد پایگاه‌های مبتنی بر شواهد با استفاده از رهنمودهای سواد رسانه‌ای ملی و تدوین و تغییر برنامه درسی منسجم و بررسی عملکرد آنها. ابهام تجربه‌های خبری در بستر رسانه‌های اجتماعی و پایان تجربیات فردی زمینه ای مناسب برای دستکاری رسانه‌ها و اخبار جعلی ایجاد کرده است. سواد رسانه‌ای به مرکز جاذبه‌ای برای مقابله با اخبار جعلی تبدیل شده و مجموعه متنوعی از ذی‌نفعان، از مدرسان گرفته تا قانونگذاران و از نیکوکاران تا فناوران، منابع قابل توجهی را برای سواد رسانه‌ای مطرح کرده‌اند.
معرفی کتاب رو شنیدیم با صدای خانم راحله حقیقی و در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. اینجا برنامه پایش هست با موضوع سواد رسانه‌ای و اخبار جعلی.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. سوال من از کارشناس برنامه‌تون این هستش که چه راهکارهایی میتونن پیشنهاد بدن برای تشخیص خبر جعلی از خبر اصلی و رسمی؟ ممنون، خالصی هستم از آذربایجان شرقی.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیزتون. سوال من این هستش که چطور میتونیم به اخباری که به دستمون میرسه اطمینان کنیم و مطمئن باشیم که اون خبر در واقع صحت داره، و اینکه چطور میتونیم منبع خبر رو ما شناسایی کنیم و بشناسیم که اون منبع خبر ما قابل اعتماد هست.
آقای غلامزاده، سال اول، چطور میتونیم اخبار درست و اخبار جعلی رو از هم تشخیص بدیم؟ به صورت مطلق میشه گفت از یک کانال یا یه رسانه همه اخباری که پخش میشه جعلی هستن، یا یه کانال یا یه صفحه اینستاگرام یا یه توییتی که در واقع به دست ما رسیده 100% واقعیه؟ آیا شناخت ما از تولید کننده خبر، اینو یه جایی اشاره کردیم، میتونه کمک کنه که ما به طور قطعی بگیم این خبر 100% درسته؟
این حتما نمیشه اطمینان کرد که یک خبر حتی اگر رسانه معروفی باشه 100% درسته. میشه بعضی ها رو 100% مطمئن بود که غلطند و دروغگو هستن، ولی 100% درست بودن رو هیچ وقت نمیشه مطمئن بود. یکی از راه‌ها اینه که اول توی برخورد با خبر ارزیابی بکنیم. بحث ارزیابی این هاست: یک، چرا این خبر منتشر شده؟ هدف از انتشار این خبر چیه؟ این رسانه‌ای که منتشر کرده، حالا چه رسانه رسمی باشه چه حساب کاربری شبکه اجتماعی باشه، اعتبارش چقدره؟ هویتش چیست؟ چجوری دسترسی پیدا کرده به این داده ها؟ بعد ببینیم که خب چقدر این محتوا احساسی است و چقدر منطقی است. بعد آمار و ارقام رو باهاش بسنجیم. بعد با یک ارزیابی منطقی ببینیم که چقدر باورپذیره و چقدر درست است. یک مثال کوچیک بزنم. تو همین ایام کرونا، تو این یک سال اخیر که درگیر این بلیه بودیم، مثلا هم خبرگزاری رویترز رو مثال میزنم یا بی بی سی، اخباری که در مورد ایران میدادند این بود که مثلا یک پزشکی در بیمارستانی در قم گفته که ما نباید به کارکنان بهداشتی، به کادر درمانی تجهیزات ایمنی بهشون در اختیارشون بگذاریم. خب این که کدوم بیمارستانه، چه شخصیه، با چه اعتباری داره این حرف رو میزنه؟ هیچ کدوم از اینها قابل ارزیابی نیست. پس به هیچ وجه نمیشه به همچین متنی اطمینان کرد، حتی اگر رسانه خبرگزاری معتبری مثل،
یعنی صرف کسی که تولید کننده خبره و اعتبار اون باعث نمیشه که ما
اصلاً باعث نمیشه. به هر حال
اعتماد بکنیم.
حتی اگر بخوام خوشبینانم نگاه بکنیم، شخصی که پشت سیستم نشسته و این خبری رو نوشته یک انسانه، ممکنه خطای انسانی حداقل تو برداشت خودش از ماجرا داشته باشه. این حداقل ماجراست. حالا تو همین مثال باز دوباره مثال دیگه ای میزنم. مثلا گفتن که آره، کشته های ایران توی کرونا مثلا چند برابر چیزیست که اعلام شده و دولت کادر درمانی رو تحت فشار گذاشته، تهدید کرده که نباید اینها رو منتشر کنه. ببین باز احساسی داره میکنه، مخوف میکنه، هیجانی میکنه ماجرا. ببین باز دوباره این گزاره هایی است که نشون میده این اخبار احتمالا اخبار جعلی است، جعلی بودنش احتمال بیشتری داره تا صحت خبر. اینجور اتفاقات، این دوباره عرض میکنم، احساسی بودن یا نبودن، منطقی بودن یا نبودن، قابل ارزیابی بودن یا نبودن، و هدف مخاطب و هدف منتشر کننده و هویت منتشر کننده فاکتوراییه که کمک میکنه بتونیم تشخیص بدیم در برخورد با یک خبر. حتما باید توی به خصوص بازنشر یک خبر و تو باور کردن یک خبر حتما باید دوباره یه تجدید نظری بکنیم. اگر خبری خوندیم باور کردیم، دوباره بخونیم، با نگاه تردید بهش نگاه بکنیم، شاید اطلاعاتش فریبنده باشه. حتما اون کسی که رسانه‌ای که منتشر میکنه خبر رو حتما بلده و تلاش نمیکنه که یک خبر جعلی رو خیلی عریان و لخت در اختیار مخاطب قرار بده. حتما با زیورالاتی که اون رو صحیح نمایی بکنه منتشر خواهد کرد و باید اون لایه‌ها رو کنار زد و به اون محتوای اصلی رسید که حالا با این ابزارها به نظرم میشه این کار رو کرد. ولی حتما باورپذیری صحت یک رسانه رو نمیشه 100% مطرح کرد.
خانم عظیم‌زادگان، توی دنیا چه راهکارهایی برای، البته آقای غلامزاده اشاره کردن به یه بخشش، ولی توی دنیا چه راهکارهایی برای شناختن خبر درست از نادرست مطرح شده؟
بله، ببینید، اولا اینکه یک انجمنی به نام International Research and Exchange Board که به عنوان انجمن پژوهش و مبادلات بین المللی اومد، که یک سازمان غیر انتفاعیه، اومده یک روشی رو به عنوان روش یادگیری تا تشخیص، Learn to Discern یا L2D، اومده این رو پایه‌گذاری کرده. در سال 2015 در اوکراین این روش توسعه یافت. برای اینکه به شهروندان جهت شناسایی و مبارزه با تبلیغات کرملین که در سراسر اکوسیستم اطلاعاتی نشت پیدا کرده بود کمک بکنه. از آن زمان تا الان اطلاعات نادرست به عنوان یک مشکل جهانی افزایش پیدا کرده و این انجمن پژوهش و مبادلات بین الملل به ایجاد مهارت‌های سواد رسانه‌ای از طریق یادگیری تا تشخیص در اوکراین، ایالات متحده و حدود 10 کشور دیگر داره ادامه میده. ولی من می‌خوام در اینجا به نقش روزنامه نگاران اشاره بکنم، اونجا که وقت برنامه هم کمه و حدود 10 کشور دیگر ادامه داده است.
آیه غلامزاده، در واقع چه راهایی وجود داره که بتونه ما رو فریب بده که یک خبر اشتباه رو باور کنیم؟
برای اینکه خبر دروغ فریبنده باشه و خودش رو واقعی نشون بده، یکی از ابزارها اینه که دروغ بزرگی باشه، مبتنی بر دو قطبی ها و شکاف ها و حساسیت های روز جامعه خواهد بود. مثلا نزدیک انتخابات هستیم، حتما در مورد انتخابات اخبارهای جعلی زیادی منتشر خواهد شد، چون اذهان تشنه شنیدن این هاست. حتما محتوای احساسی خواهد بود، احساسی کردن باعث میشه ذهن مخاطب زودتر تسلیم بشه. حتما به لحاظ منطقی اگر ارزیابی بکنیم قابل چالش خواهد بود، ولی خب اینها رو در لایه میگذاره و طبیعتاً با تحریک احساسات، با تحریک هیجان و با سوار شدن روی فضای دو قطبی و تضارب‌های توی جامعه سعی می‌کنه که گارد مخاطب رو بشکونه. این ویژگی‌هایی که اگر تو محتوای خبر دنبال بکنیم، در واقع بین خطوط رو اگر بخونیم، نه فقط خطوط خبر رو، به نظرم میشه تشخیص بدیم که کدوم خبر دروغ هست و کدوم خبر صحیح.
خانم عظیم‌زادگان، خیلی کوتاه بفرمایین که روزنامه نگاران و اصحاب رسانه برای برملا کردن اخبار جعلی چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟
بله، نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران و خبرگزاری ها خیلی خیلی مهمه و متاسفانه کمرنگ شده و حتی سوء ظن مخاطب نسبت به خبرنگار وجود داره، ولی اینها میتونن در واقع این نقش رو برگردونن. دو تا مثال خیلی خلاصه بزنم. ببینید، یه روزنامه‌نگار محقق در آمریکا، شارنور لرنر، اومد شرکت‌های نفتی خیلی بزرگ رو مثل اکسان موبیل و شروین فیلیپس رو بررسی کرد. دید اینها با اطلاعاتی که میدونن اینا این محصولاتشون برای زیست محیطی خطر داره، ولی اومدن در پوشش بازیافت پلاستیک هزینه کردن در مدارس، یعنی به دانش آموزان آموزش بدن چگونه پلاستیکو بازیافت بکنن. ولی هدفشون چی بوده؟ این خبرنگار اومد برملا کرد در سال 2015 که تنها 9% از پلاستیک ها داره بازیافت میشه در ایالات متحده، اما 79% دوباره داره میره توی زباله‌دونی. یعنی اینا با لابیگری هایی که کردن برای دستیابی به فروش محصولات و سود از این استفاده کردن. ظاهر قضیه خیلی قشنگ بوده ولی در باطن چیز دیگه ای بوده.
خیلی متشکرم آقای غلامزاده. صحبتی اگر پایانی برای جنبندی بحث دارین در خدمتون هستیم.
دکتر لواندوفسکی و همکارانشون یک پژوهش رو سال 2018 انجام دادن در مورد همین بحث اخبار جعلی. حالا بحث اهداف، روش‌ها، اینها مطرح میشه. ولی یک فراز جنبندی داره که نتیجه دنبال روی مردم یک جامعه از اخبار جعلی این میشه که به عنوان یک هویت واحد، به عنوان یک واحد اجتماعی دچار اختلال محاسباتی میشن. حالا هم تک به تک افراد اینطوری خواهد بود، هم در اشل جامعه. وقتی یک جامعه درگیر اخبار جعلی بشه و تسلیم بشه در برابر اونها، باعث میشه دچار اختلال محاسباتی بشه و رفتار جمعی اونها رفتار مخدوشی خواهد بود. نمیتونن تصمیم گیری درستی بکنن، نمیتونن توی اقدامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رفتار درست و حساب شده از خودشون به خرج بدن و عملا باعث میشه که جامعه به سمت آسیب بیشتر بره. این شاید اهمیت توجه و حساس بودن به اخبار جعلی رو بیشتر به ما نشون بده.
هم از این زدگان صحبت پایانی شما رو.
بله، به عنوان صحبت آخر، بیگانگی عمیق مردم که ناشی از دموکرات سازی جامعه بازار محوره باعث شده که از در واقع بیشتر خشم داشته باشن به جای آگاهی. ما فقط هدفمون اینه که مردم آگاه باشن و بتونن با استفاده از سواد رسانه به آگاهی دست پیدا کنن.
خیلی متشکرم. دیدگاه کارشناسای برنامه رو شنیدیم در خصوص سوالات مردمی. شنونده برنامه پایش هستید که با حضور خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و مدرس حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، و آقای حمید رضا غلامزاده، مدیر اندیشکده دیپلماسی عمومی و صلح، به بررسی سواد رسانه‌ای و اخبار جعلی پرداختیم. سوال نظرسنجی این برنامه این هست که آیا سواد رسانه‌ای میتونه در تشخیص اخبار جعلی مؤثر باشه یا خیر؟ پاسخ خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30035 با عنوان پایش و پاسخ گزینه 1 بله و گزینه 2 خیر برای ما ارسال بفرمایید. انتشارات پشتیبان جایزه ای رو برای 2 نفر از شما بزرگواران تهیه کرده که براتون ارسال خواهد کرد. ایام به کام، سایتون مستدام.
شادی نشاط در رادیو بهاران. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 مام مام. گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 مام مام. گلچین برنامه‌های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400.
موج FM رادیو 95.5
مگاهرتز. رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
شمع و ستاره باز جشن عید و لحظه ی روبوسی گلهاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست. جشن عید و لحظه ی روبوسی گلهاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست.
خدا سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوست داشتین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چقدر خوشنامه شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، من 10 تا 20 کارمند دیگه، من واقعا اینطوری. علی گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
نه بگم چیزی نمیمونه براش.
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه عددش میذارن بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بود 32000.
خب
آره اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفت کاسبه.
حالا کی به شما وله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کردی.
بعضی خود مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق میفته و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه،
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400، هر روز ساعت 16، رادیو گفتگو.
خواب سنگین زمستونی از سر زمونه میپره که بهار مثل پره پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دوره آینه رو پرچین میچینن. به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن. نقره یه شب نما پاشیده بهار تن جوونه های بیقرار، میشکفت من پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفت من پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار. آی ترانه برو دنبال نسیم، گلای باغونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و فردا رو بیار، عطر بارون رو به کوچه ها بزن، پر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببر، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر. نقره شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
پیشخوان
Thank you.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من شهاب دارابیان هستم، به پیشخوان خوش آمدید. در این قسمت قراره که به کتاب خونمردگی اثر الهام فلاح بپردازیم، اثری که به عنوان کتاب برگزیده بخش رمان هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی معرفی شد. الهام فلاح در این اثر تجربه جدیدی از روایت رو عرضه میکنه که صدق و کذب در هم آمیخته شده. داستان ماجرای عشقی عمیق و پرشور رو روایت میکند که زخمی زمان و حوادث جنگ می شود، به طوری که اتفاقات بر هویت و زندگی آدم های داستان تأثیر عمیقی به جای می گذاره. زمان داستان از روزگار جنگ آغاز می شه و به حال می رسه و هرچه رمان جلوتر می ره خواننده با حقایق تکان دهنده تری روبرو می شه. پرده ها کنار می رن و چهره اصلی آدم ها نمایان می شن و به تدریج خواننده متوجه میشه که چه کسی حقیقت و چه کسی دروغ میگوید. لهجه و لحن جنوبی در اثر بسیار پررنگه که این از ویژگی های بارز اثر خونمردگی با ساختاری روایی سعی داره بیدرنگ و با قصه گویی جهانی بیافریند که گذشته ها در اون احضار میشن و به هویت‌های لایه لایه و پیچیده آدم‌ها بُعد دیگری می‌بخشه و در پایان پرده فرو می‌افتد و همه چیز آشکار میشه و در نهایت چهره کریه جنگی که خودش رو نشون میده. این رمان به تأثیرات جنگ بر خانواده و جامعه می‌پردازه. خونمردگی به سه مقطع زمانی اشاره دارد که از تیر ماه 1367 و پایان رسمی جنگ تحمیلی آغاز میشه، در دهه 70 با موضوع تبادل اسیران ادامه پیدا میکنه و در نهایت با موضوع خروج آمریکایی‌ها از کشور عراق در سال 1391 پایان میپذیره. در ادامه قسمتی از متن این کتاب رو میشنویم. خدا کند احوالت خیر باشد. همین که آنجایی و به قدر اینجا بمب و موشک به سرت نمی ریزد خوب است. خدا می داند چقدر عذاب داشت پیدا کردن نشانیت. خدا از سر تقصیرات پدرت بگذرد. از روزی که توی پالایشگاه کویت سر به نیستش کردن، کارم همین شد که هر سال یک جا پیت بگردم. پسر ابو زهیر 300 تومان از من گرفت تا نشانیت را به دستم برساند. آن عجوزه عمر ریحان، یعنی خیال کرد میتواند یک مرد از اشیره بدزدد و تقاص ندهد. آخرش هم همون شد که موشک صدام حسین صاف افتاد روی سقف خانهش. در این قسمت از پیشخوان به رمان خونمردگی پرداختیم، اثری که شما عزیزان میتونید اون رو از سوی نشر ششمه تهیه کنید. تا پیشخوانی دیگر، بدرود.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجوی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه. بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسم گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خوندن دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوس ها، در انتظار نشستنها توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرند